با سلام و وقت بخیر، ساعت 1:40 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوید. منابع بر رادیو آزادی گفتند که انتظار میره که طالبان و پاکستان گفتگوهای صلح را در شهر استانبول اثر بگیرند. پیشتر هیئت‌های دو طرف از عدم پیشرفت در این گفتگوها ابراز امیدواری کرده بودند. این در حال است که گفتگوهای 30 روزه بین حکومت طالبان و پاکستان هیچ نتیجه رسمی از آن اعلان نشده. مقام های امنیتی گفتند که این گفتگوها با درخواست و تشویق کشور میزبان ترکیه تمدید شده. منابع در حکومت طالبان میگویند که طرف پاکستانی به مذاکرات بازگشته. برخی منابع دیپلماتیک طالبان که از مذاکرات استانبول آگاهند به رادیو آزادی گفتند که هیئت مذاکره کننده پاکستان که عازم پاکستان بودند دوباره به گفتگوها بازگردانده شدند و امروز بار دیگر بر سر میز مذاکرات خواهند نشست. جزئیات بیشتر این خبر را در جریان روز بشنوید. از پلیس لندن روز چهارشنبه یک جوان 22 ساله افغان را به قتل متهم کرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، صفی داوود متهم است که روز دوشنبه در یکی از کوچه های آرام منطقه مسکونی در شمال غرب لندن 3 نفر از جمله یک پسر 14 ساله را با چاقو زخمی کرده. بر اساس اعلام وزارت داخلی بریتانیا، داوود در سال 2020 در حالی که در داخل یک موتر باربری پنهان شده بود وارد بریتانیا شد و پناهندگی دریافت کرد. گفته شده که 2 سال بعد اجازه اقامت دائمی هم به او داده شده. بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که قطع شدن اخیر اینترنت و تماس‌های تلفنی در افغانستان نشان داد که ارتباط برای زنان افغان تا چه اندازه مهم است و وقتی این ارتباط از بین برود امید نیز از میان می‌رود و جای آن را انزوا می‌گیرد. این نهاد روز گذشته در صفحه ایکس خود به مناسبت روز جهانی اینترنت این موضوع را مطرح کرده. در گزارشی که این اداره در 16 اکتبر در وبسایت خود منتشر کرد آمده که وقت طالبان اینترنت را قطع کردن، زنان فرصت آموزش و یاری رسانی به یکدیگر را از دست دادن. در گزارش همچنان آمده که با قطع شدن اینترنت و تماس‌های تلفنی میلیون‌ها زن و دختر در افغانستان دچار سکوت شدند. در آغاز ماه جاری با قطع 2 شبانه روز خدمات اینترنت و همچنان خدمات مخابراتی از سوی طالبان، زنان و دختران افغانستان و همچنان بسیاری از مردم افغانستان فرصت آموزش آنلاین را هم از دست دادند. سومین گروه از شهروندان افغان که اجازه ورود به جرمنی را دریافت کرده بودند امروز از پاکستان راهی این کشور شدند. این افراد با یک پرواز تجاری از اسلام آباد حرکت کرده و پس از توقف در استانبول وارد جرمنی خواهند شد. بر اساس گزارش دی پی ای جرمنی، 2 گروه قبلی نیز پس از ورود به شهر هانوفر منتقل شدند و سپس در شهرهای مختلف جرمنی مسکن گزین شدن. وزارت داخلی جرمنی اعلان کرده که تمام افراد پیش از ورود از مراحل کامل بررسی امنیتی هم گذر کردند. این در حال است که طبق آمار رسمی در حال حاضر نزدیک به 1900 افغان تاییدیه ورود به این کشور را دارند و در پاکستان به سر میبرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین امروز به توافق رسیدند که بخش‌های از جنگ تجاری پرتنش میان دو کشور را کاهش دهند. آنها امروز در شهر بندری بوسان در جنوب کره جنوبی دیدار کردند. ترامپ پس از دیدار گفت که نشست فوق‌العاده با همتای چینیش داشته. و افزوده که آنها بر سر نکات مهم زیادی از جمله مسائل مربوط به تجارت، تعرفه‌ها و مواد معدنی کمیاب به توافق رسیدند. دیدار نهایی بازی های فوتسال آسیایی جوانان 2025 ساعت 8:30 امشب میان تیم های ملی فوتسال زیر 17 سال افغانستان و ایران در بحرین برگزار خواهد شد. افغانستان سه‌شنبه پس از شکست دادن تایلند با نتیجه 9-1 به مرحله فاینال این رقابت ها راه یافت. افغانستان در جریان رقابت ها ازبکستان، بحرین و چین را هم شکست داد. و اینکه تیم ملی کرکت افغانستان روز گذشته در نخستین بازی 20 اوره زیمبابوه را با تفاوت 53 دوش شکست داد. این بازی به میزبانی کشور در حراره برگزار شده بود. افغانستان 180 دوش انجام داد، در حالی که تیم مقابل توانست تنها 127 دوش را انجام بدهد. پایان خبرها و اکنون هم برنامه ساعت درسی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به آخرین جلسه از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. امروز با افتخار و اشتیاق در خدمت شما هستیم تا گام دیگر در مسیر دانش افزایی برداریم که در این بخش به بررسی یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین وقایع تاریخ ایالات متحده آمریکا خواهیم پرداخت. انقلاب استقلال این کشور و زمینه‌های رشد و شکوفایی آن که شامل صفحات 143 الی 147 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفتم میتونیم که در این جلسه با همدیگر به موضوعات زیر آشنا خواهید شد: درک دلایل و پیامدهای انقلاب استقلال ایالات متحده، تحلیل نقش رهبری و ایدئولوژی در این رویداد، و همچنان آشنایی با عوامل توسعه و پیشرفت ایالات متحده پس از انقلاب. موضوعاتی هست که با همدیگر یاد خواهیم گرفت. خب شاگردان عزیز، مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته یاد گرفتیم که قرون جدید در اروپا دورانی از تحولات بزرگ علمی، فکری و سیاسی بود. دانشمندانی همچون نیوتن و گالیله با یافته‌های خود روشنگری رقم زدند و پایه‌های علم مدرن بنا کردن. که انقلاب های انگلستان و اقدامات پتر کوی در روسیه نشان دهنده چی بود؟ نشان دهنده تحولات سیاسی بود که نقش اروپا تغییر داد. و همچنین گفته میتونه تحول در تاریخ نگاری و بازگشت به آثار باستانی یک رویکرد علمی تری به مطالعه تاریخ به وجود آورد که این دوره نشانگر قدرت تفکر و علم در تغییر مسیر تاریخ بود. خوشاگردان عزیز، این بود درس گذشته ما. حالا رسیدیم به سراغ درس جدید، انقلاب استقلال ایالات متحده آمریکا. خوشاگردان عزیز، گفته میتونین که در قرن 18 ایالات متحده آمریکا هنوز بخشی از مستعمرات انگلستان بود، یعنی یک از کشورهایی بود که تحت کنترل انگلستان بود. و خود مهاجرانی که از اروپا به آمریکا آمده بودن، اینا به دنبال چی بودن؟ به دنبال آزادی و همچنین فرصت جدید برای زندگی بودن که این سرزمین با منابع طبیعی غنی، معادن طلا و نقره و مزارع وسیع، مکان ایدال برای شکوفایی اقتصادی محسوب میشد. اما سیاست های انگلستان، از جمله وضع مالیات های سنگینی که داشتم، ای به تدریج نارضایتی مردم افزایش داد و زمین ساز استقلال شد. چه چیزی باعث زمین ساز استقلال شد؟ مالیات های سنگین و همچنین نارضایتی هایی که از طرف مردم انگلستان داشتن. خب شکل گیری مستعمرات انگلیسی در آمریکا. گفته میتونیم که اکتشافات یا کشفیات جغرافیایی راه برای کشف قاره آمریکا باز شد. بسیاری از مهاجران انگلیسی در سواحل غربی اقیانوس اطلس سکنی گزیده بودند و 13 ایالت مهاجرنشین تشکیل داده بودند که گفته میتونیم این مناطقی که نیو انگلند نامیده میشد تبدیل به مراکز مهم کشاورزی و اقتصادی شده بود. اما حضور مهاجران اروپایی باعث چی شده بود؟ باعث نابودی و همچنان کوچاندن بومیان سرخوسپوس شده بود. باعث چی؟ باعث نابودی و کوچاندن بومیان سرخپوس شده بود و زمینه های سرزمین های آنها تحت سلطه انگلیس ها در آمده بود. نارضایتی از انگلستان و حمایت فرانسه. گفته میتونی که دولت انگلستان مطابق به مستعمراتی به مراکز تولید محصولات زراعتی و همچنان بازاری برای کالاهای صنعتی خود تبدیل کرده بود. سیاست های اقتصادی سختگیرانه و همچنان اعمال مالیات های جدید موجب خشم و اعتراض کی شده بود؟ مهاجرنشینان. که در این میان فرانسه که از شکست در جنگ با انگلیس ها ناراضی بود، به حمایت از مهاجرنشینان میپردازه و با آنها در مبارزه برای استقلال کمک میکنه. رهبری جورج واشنگتن و پیروزی مهاجرنشینان. به رهبری جورج واشنگتن، مهاجرنشینان موفق به شکست نیروهای انگلیسی میشن و این پیروزی نقطه عطفی در تاریخ آمریکا بود و 13 ایالت مهاجرنشین استقلال خود چکار کردن؟ اعلان کردن و در سال 1776 میلادی جورج واشنگتن با عنوان اولین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا انتخاب میشه که این انقلاب نه تنها استقلال سیاسی بلکه شکلگیری یک ملت جدید رقم زده بود. اعلامیه استقلال آمریکا گفته میتونید که در سال 1776 میلادی هست که توماس پین، این نویسنده برجسته آمریکایی هست، رساله به نام عقل سلیم می نویسه که به طور گسترده منتشر میشه. این ادعاها در اعلامیه استقلال آمریکا بازتاب میشه و اصول اصلی این اعلامیه عبارت از چی هست؟ اصولی که این چی داره؟ اصولی که ای داره عبارت از این است که همه انسان ها برابرند و دارای حقوق یکسان هستند. همه انسان ها حق زندگی دارند و همچنان گفته میتونیم که چیه؟ حق زندگی و آزادی دارند. و حکومت برای تامین حقوق مردم ایجاد میشه و اگر این وظیفه را انجام ندهن مردم حق دارن که اونا چیکار کنن؟ تغییر دهن. گسترش ایالات متحده پس از استقلال. گفته میتونید که پس از استقلال مردم آمریکا با حرکت به سمت غرب سرزمین‌های وسیع اینا چیکار میکنن؟ تصاحب میکنن یا صاحب میشن که این امر باعث نابودی بسیاری از قبایل بومی سرخپوست میشه و با این گسترش تعداد ایالات از 13 به 50 افزایش پیدا میکنه و ایالات متحده به یکی از بزرگترین کشورها از سواحل اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام تبدیل میشه که این مفیقیت‌ها نشان دهنده آغاز دوره جدید از توسعه و پیشرفت در تاریخ آمریکا بود. و با عنوان نتیجه‌گیری آخر گفته میتونید یا پیامدهای انقلاب گفته میتونید که انقلاب استقلال آمریکا فراتر از مبارزه برای آزادی از انگلستان، الهام بخش ملت‌های دیگر شده بود که این انقلاب نشان داد که مبارزه برای حقوق انسانی و برابری میتونه برای تحول بزرگ در تاریخ منجر بشه. ایالات متحده پس از استقلال به یکی از پیشروترین کشورهای جهان در زمینه حقوق بشر، آزادی و پیشرفت اقتصادی تبدیل شده بود. خب رسیدیم سراغ موضوع دومی که در جلسه با هم دیگر خواهید خوان، زمینه‌های رشد و شکوفایی ایالات متحده آمریکا. خوشاگردان عزیز، گفته میتونین که ایالات متحده آمریکای امروزه یکی از قدرت‌های بزرگ جهان هسته که پیشرفت‌های چشمگیر یک کشور به شرایط ویژه باز می‌گرده که در طی تاریخ ایجاد شده و همچنان کشف قاره آمریکا در سال 1492 میلادی و همچنان مهاجرت گسترده اروپاییان پایه‌های ملت جدید بنا نهاده بودند. ترکیب منابع طبیعی فراوان، نیروهای انسانی و همچنان ایده‌های نوین به رشد اقتصادی و صنعتی این کشور کمک کرده بود. همچنان گفته میتونیم در قسمت نقش منابع طبیعی در توسعه آمریکا که ایالات متحده دارای منابع طبیعی فراوانی همچون زغال سنگ، آهن و نفت بود که پایه‌های صنایع کشور تشکیل میداد و دریاها و آبشارهای متعدد امکان تولید نیروی برق اینا چکار کرده و از این طریق فراهم کرده بودن که این منابع به توسعه زیرساخت‌های صنعتی و همچنان حمل و نقل کمک میکرد و سرعت رشد اقتصادی افزایش داده بود. مهاجرت و شکل‌گیری ملت آمریکا. گفته میتونیم که پس از کشف قاره آمریکا مهاجرانی از سراسر جهان به ویژه اروپا به این سرزمین چکار میشن؟ هجوم میارن و این مهاجران با ترکیب فرهنگ و دانش خود ملت جدیدی ایجاد میکنن که دانشمندان و نخبگان نیز به این سرزمین مهاجرت میکنن و با بنیانگذاری صنایع جدید از جمله تأسیس اولین کارخانه پارچه بافی در سال 1790 میلادی توسط سومایل اسلاتر نقش مهمی در پیشرفت آمریکا ایفا میکنن. خب درباره لغو برده‌داری و تقویت دموکراسی میخوانیم. خب در این قسمت شاگردان عزیز گفته میتونیم قبل از که بیایم سراغ این موضوع گفته میتونیم که سرعت رشد صنایع در آمریکا چشمگیر شده بود به خاطر که اختراعات مانند خطوط تلگراف و تلفن، این احداث رای آهن برای اتصال شرق و غرب کشور و همچنان استفاده از کشتی‌های بخار باعث تحول در حمل و نقل و تجارت شده بود که این نوآوری ها به آمریکا کمک کرد تا در مدت کوتاهی از بریتانیا پیشی بگیرن و به یکی از قدرت های صنعتی بزرگ جهان تبدیل بشن. خب لغو برده‌داری و تقویت دموکراسی. در قسمت گفته میتونید شاگردان عزیز که لغو بردهداری در سال 1338 هجری شمسی هسته که مطابق به 1865 میلادی میشه نقش مهمی در گسترش عدالت اجتماعی داره. جنبش های مانند انجمن ضد بردهداری که توسط ویلیام لوید گارسین تأسیس میشه ای پایه‌گذاری میشه و تحولات حقوق بشری هسته و همچنین اندیشه های دموکراتیک و مردم سالاری که از انگلستان به آمریکا منتقل میشن به تقویت نهادهای دموکراتیک و سیاسی کشور تبدیل میشن. اصلاحات اقتصادی و اداری. در این قسمت گفته میتونی که رشد اقتصادی آمریکا به دلیل استفاده از سیستم بازار آزاد و همچنان رقابت سالم بود که اصلاحات اداری، سیاسی و فرهنگی نیز نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های اجتماعی داشت. که این اصلاحات نه تنها باعث افزایش کارآمدی دولت شده بود، بلکه زمین ساز رشد مناسبات انسانی و شکوفایی اجتماعی نیز بود. خب، با عنوان آخرین مبحث جلسه گفته میتونیم که موفقیت آمریکا مدیون عواملی همچون منابع طبیعی غنی، مهاجرت نخبگان، رشد زیرساخت‌ها، لغو بردهداری و تقویت دموکراسی بود که این کشور توانست با بهره‌گیری از شرایط اقتصادی و اجتماعی ویژه خود به الگوی جهانی در پیشرفت و توسعه تبدیل بشه. خب شاگردان عزیز، درس ما تمام شد و رسیدیم سراغ خلاصه درس. خب در قسمت خلاصه درس به صورت خلاصه گفته میتونیم که انقلاب استقلال آمریکا نه تنها پایان بلسلسه انگلستان بود، بلکه پایه‌گذار ایده هایی شد که الهام بخش ملت های دیگر شدند. این کشور با اتکا به منابع طبیعی، توسعه زیرساخت ها و سیاست های اقتصادی خردمندانه توانست به یکی از کشورهای پیشرو در جهان تبدیل بشه و همچنان مهاجرت های گسترده و تنوع فرهنگی نیز نقش مهمی در شکل گیری جامعه پویا ایفا کرد. لغو بردهداری و تقویت دموکراسی از دیگر عناصری مهمی بود که عدالت و برابری در این جامعه نهاد کرد، یعنی بنیانگذاری کرده بود. خب شاگردان عزیز، این هم بود از خلاصه درس. رسیدیم قسمت فعالیت. در قسمت فعالیت سه سوال گنجانیده شده. من سوالات رو میخوانم، شما پاسخ بدیم. سوال اول، چه عواملی موجب نارضایتی مستعمرات از انگلستان شد؟ آفرین، مالیات های سنگین و سیاست های تجاری ناعادلانه. سوال دوم، اعلامیه استقلال آمریکا چه اصولی مطرح کرد؟ آفرین، برابری انسان ها، حق زندگی و آزادی. و سوال سوم، نقش منابع طبیعی در توسعه آمریکا چی بود؟ آفرین، منابع چون زغال سنگ، نفت و آهن پایه های صنایع و اقتصاد تشکیل داده بود. خواهی هم بود از فعالیت صنفی. حالا رسیدیم سراغ کارخانگی. در قسمت کارخانگی دو سوال گنجانیده شده. من سوالات رو میخوانم، شما یادداشت کنیم. سوال اول، گزارش درباره نقش مهاجرت در شکل گیری فرهنگ ایالات متحده تهیه کنید. و سوال دوم، جدولی از وقایع مهم انقلاب آمریکا و پیامدهای آن رسم کنید. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم شاگردان عزیز، وقت هم شما بخیر. امید که جور و ساعت و سلامت باشد. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف دوازدهم شما را خوش آمد میگیم. البته آخری جلسه از مضمون تاریخ صنف دوازدهم همراه شما هستیم. خب شاگردان عزیز، امروز در خدمت شما هستیم تا درس 15 از تاریخ صنف دوازدهم را با هم بخوانیم. و که ای درس گفته میتونیم شامل موضوعات جذاب و آموزنده ای است که به بررسی تاریخ جمهوری فرانسه و همچنان دولت شاهی انگلستان میپردازد. امیدوار هستم که این برنامه برای شما مفید واقع شود که شامل صفحات 172 الی 178 کتاب درسی شما میشه. شاگردان عزیز، طبق روال عادی اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفتم میتونین که در این درس با تاریخ و جغرافیای فرانسه و انگلستان آشنا خواهید شد. همچنان درباره انقلاب فرانسه و تأسیس جمهوری را بررسی خواهیم کرد. ساختار حکومتی و اقتصادی دو کشور را تحلیل خواهیم کرد و همچنان نقش بین‌المللی انگلستان را شرح خواهیم داد. خوش آگیدان عزیز، مروری بر درس گذشته داریم. آیا درس گذشته بیاد دارید؟ خب ادامه میدیم. گفته میتونین که در درس گذشته ما خواندیم به چی خواندیم؟ دلایل فروپاشی اتحاد شوروی. و گفتین که دلایل شامل چی بود؟ شامل مشکلات داخلی، تبعیض‌های اجتماعی و فشارهای خارجی بود که در نهایت منجر به چی شد؟ منجر به انحلال اتحاد در سال 1991 شد. و از سوی دیگر آلمان به عنوان یکی از کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان نقش بزرگی در تحولات سیاسی و اقتصادی ایفا کرد. معجزه اقتصادی آلمان نمونه از تلاش و ادیریت موفق بود که کشور را به یکی از قدرت‌های برتر اقتصادی تبدیل کرد. و سیاست‌های خارجی آلمان نیز بر گسترش رابطه دوستانه و حمایت از صلح جهانی تاکید داشت. خوشاگردان عزیز، این بود درس گذشته ما. رسیدیم سراغ درس جدید که موضوعی که امروز می‌خوانیم. خب موضوعی که امروز می‌خوانیم درباره جمهوری فرانسه هست. خوشاگردان عزیز، گفتم میتونین فرانسه در کجا موقعیت دارد؟ گفتم میتونین که فرانسه در غرب اروپا موقعیت دارد و از شمال با بحرمانش، از جنوب با بحر مدیترانه و همچنین از شرق با کشورهای بلژیک، سوئیس، ایتالیا، لوکزامبورگ و موناکو هم مرز هسته. و همچنین از غرب نیز به خلیج بسکا و از جنوب به شرقی با اسپانیا همسایه هست که بیشترین ساکنان این کشور از کدام نژاد هستم؟ از نژاد سفید هستم. زبان رسمی چیه؟ زبان رسمی فرانسوی هسته که 93% جمعیت فرانسه به زبان فرانسوی صحبت میکنن. و 92% مردم این کشور پیرو کدام دین هستم؟ آفرین، پیرو دین مسیحی هستم. تاریخ کهن فرانسه میای مورد مطالعه قرار میدیم. گفته میتونین که فرانسه در گذشته به چی نامیاد میشد؟ آیا شنیدین که فرانسه در گذشته به چی نامیاد میشده؟ فرانسه در گذشته به نام گول شناخته میشده و در اون زمان قبایل مختلفی همچون سلت ها، باسک ها و جرمن ها در اون زندگی میکردن و در سال 125 قبل از میلاد رومی ها به گول حمله میکنن یا فرانسه امروزی و مناطقی از فرانسه کنونی تصرف میکنن. از قرن 6 میلادی شاهان مختلفی در فرانسه حکمرانی میکنن که در قرن 13 میلادی فرانسه به یکی از کشورهای قدرتمند اروپا تبدیل میشه. به زمانی که به یکی از کشورهای قدرتمند اروپا تبدیل میشه، با وجود جنگهای طولانی با انگلیس ها، این کشور نهادهای مدنی و فضایی قوی تری ایجاد میکنه. انقلاب فرانسه و تأسیس جمهوری. در قسمت انقلاب فرانسه و تأسیس جمهوری گفته میتونیم که در کل در سال 1789 هست که گفتیم چکار میشه؟ 1789 میلادی انقلاب بزرگ فرانسه آغاز میشه و پیروزی انقلاب ها و سیستم های شاهی سرنگون و جمهوری فرانسه تأسیس میشه یا اساس گذاشته میشه که در این دوره قانون اساسی جدید تدوین میشه و زندان باستیل فتح میشه و اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسیدن ناپلیون پس از انقلاب در سال 1804 میلادی به رهبری فرانسه میرسه و کشور به یک امپراتوری استعماری تبدیل میکنه. گفتم میتونه که فرانسه در این دوران به یک قدرت بزرگ جهانی تبدیل بشه. خب ساختارهای سیاسی و اقتصادی فرانسه. فرانسه متشکل از 22 ولایت و 96 شهرستان هسته و همچنان 75% جمعیت فرانسه در شهرها و 25% در روستاها زندگی میکنن. رئیس جمهور از طریق انتخابات عمومی برای مدت 5 سال انتخاب میشه و صدر اعظم از ائتلاف حساب انتخاب میشه که پارلمان گفته میتونه فرانسه دو مجلس داره و مجلس ملی که 577 عضو هسته و سنا چند تا عضو داره؟ 321 عضو داره و احزاب سیاسی مختلف در فرانسه فعالیت میکنم که از جمله حزب کمونیست هسته، حزب سوسیالیست و حزب جمهوری. اقتصاد و صنعت فرانسه. درباره اقتصاد و صنعت فرانسه گفته میتونه که فرانسه یکی از 7 کشور صنعتی جهان هسته و دارای اقتصاد پیشرفته هسته که یک کشور در صنایع مختلف همچون آشین آلات کشاورزی، تجهیزات رای آهن، هواپیما، صنایع الکترونی و شیمیایی و همچنان داروسازی و خودروسازی فعالیت داره. فرانسه همچنین گفته میتونیم با عنوان یک از کشورهای پیشرو در تولید انرژی هسته‌ای شناخته میشه و از چی هسته و از سال 1999 میلادی با واحد پول یورو میپیونده. خوشاگردان عزیز، مبحث بعدی ما چی هسته؟ مبحث بعدی ما دولت شاهی انگلستان هسته. در قسمت دولت شاهی انگلستان گفته میتونی که انگلستان در کجا موقعیت دارد؟ آفرین. انگلستان از در شمال بحر اطلس موقعیت دارد و همچنان ای از جنوب با کانال انگلیس، از شرق با بحر شمال و از غرب با ایرلند سرحد مشترکی داره که این کشور به سه بخش اصلی تقسیم میشه. یکی اسکاتلند هسته، یکی ایرلند شمالی یا اولستر و یکی هم ویلز هسته. که قسمت اسکاتلند چکار هسته؟ در شمال انگلیس واقع هسته، یک منطقه کوهستانی هسته. ایرلند شمالی در شمال شرق جزیره ایرلند قرار داره و مرکزی بلفاس هسته. ویلز در جنوب جزایر انگلستان موقعیت داره. خب درباره تاریخ انگلستان میخوانیم. گفته میتونیم در تاریخ انگلستان که انگلستان از دوران باستان مسکونی هسته و اولین مهاجرانی و قبایل ایبری بودن که اینا از اسپانیا به این سرزمین مهاجرت میکنن و در قرن چهارم و ششم قبل از میلاد هسته که اقوام سلت از اسپانیا به انگلستان میان و قبایل ایبری را از اونجا بیرون میکنن و در سال 55 قبل از میلاد جولیس سزار به انگلیس ها حمله میکنه و پس از او هسته که رومی ها در سال 43 میلادی قدرت در انگلستان به دست میگیرن. پس از ضعف قدرت روم در قرن پنجم میلادی، اقوام انگلو ساکسوس از آلمان به انگلیس ها حمله میکنن و در 829 میلادی یک پارچگی انگلستان برقرار میکنن. تاریخ پادشاهی انگلستان. در قسمت تاریخ پادشاهی انگلستان شاگردان عزیز گفته میتونید که انگلستان دارای حکومت شاهی مشروطه هسته. به این معنی که قانون اساسی واحدی نداره، یعنی از مجموعی از اساسنامه ها، لایحه ها، قوانین و تصمیمات مجلس عوام استفاده میشه. نظام پارلمانی انگلستان گفته میتونید که نتیجه ای از چی هسته؟ تکامل تدریجی در طول قرون هسته که پادشاه یا ملکه در انگلستان که اکنون یک مقام تشریفاتی هسته، سمبول و وحدت ملی بوده و قدرت های زیادی دارن، از جمله صدور حکم صلح و جنگ، تصویب قراردادها و کنواسیون ها و تأسیس مقام های مهم. این بود از موضوعات این بخش و قسمت بعدی پارلمان انگلستان هسته. در قسمت پارلمان انگلستان گفته میتونیم که خود پارلمان انگلستان دو مجلسش داره، یک مجلس عوام یا ولسیجه که 659 عضو داره که این از طریق انتخابات عمومی برای مدت 5 سال انتخاب میشن. مجلس اعیان یا مشران و جرگه هسته که 500 عضو داره که بیشتر اینا از خاندانهای اشرافی هستن و عضویت آنها مدام العمر هسته. احزاب سیاسی انگلستان. گفته میتونه که انگلستان دارای احزاب مختلفی هسته که مهمترین یا ما نام میگیریم، یک حزب محافظه‌کار هسته، حزب کارگر، حزب دموتراکیت متحد و حزب ملی اسکاتلند. خب اقتصاد انگلستان. گفته میتونیم که انگلستان یکی از کشورهای صنعتی بزرگ جهان هسته که صنایع مهم این کشور شامل تولید ماشین‌آلات مختلف، اتوماتیک، وسایل نقلیه، هواپیماها، کشتی‌ها و وسایل زراعتی، خطوط رای آهن، تولید انرژی و تجهیزاتی و همچنان مواد شیمیایی هسته. خب نقش بین‌المللی و میلوم‌المللی انگلستان مورد مطالعه قرار میدین. گفته میتونین که انگلستان در تاریخ 24 اکتبر سال 1945 هسته که عضویت دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد در میاره و از اون زمان حق تو در این شورا دارا هسته. خوشاگردان عزیز، درس امروز ما به پایان رسید و رسیدیم به خلاصه درس. خوشاگردان عزیز، به صورت خلاصه گفته میتونین که امروز در مورد دو کشور تاثیرگذار تاریخ یعنی فرانسه و انگلستان صحبت کردیم. که گفتیم فرانسه با انقلاب خود در سال 1789 نظام شاهی سرنگون و جمهوری تاسیس کرد. اقتصاد این کشور با صنایع پیشرفته یکی از قوی ترین های در جهان است. و از سوی دیگر گفته میتونه که انگلستان با سیستم شاهی مشروطه و نهادهای سیاسی خود نمونه‌ای از حکومت‌های مدرن جهان است. پارلمان دو مجلس انگلستان و نقش بین‌المللی آن این کشور را به یکی از بازیگران مهم جهانی تبدیل کرده است. قسمت فعالیت سینفیر سینما سوالات میخوانم شما فقط پاسخ بدیم. سوال اول، انقلاب فرانسه در چه سالی آغاز شد؟ انقلاب فرانسه در چه سالی آغاز شد؟ آفرین، در سال 1789 میلادی. سوال دوم، حکومت شاهی انگلستان به چه شکل است؟ حکومت شاهی انگلستان به شکل چه شکل است؟ خیلی خوب، به شکل شاهی مشروطه. خیلی خوب. سوال سوم، پارلمان انگلستان چند مجلس دارد و نام آنها چیست؟ پارلمان انگلستان چند مجلس دارد و نام آنها چیست؟ آفرین، دو مجلس داره، مجلس عوام و مجلس اعیان. و سوال چهارم، فرانسه در گذشته به چی نام شناخته می شد؟ فرانسه در گذشته به چی نام شناخته می شد؟ خیلی عالی، به نام گل شناخته می شد. کار خانگی شما دو سوال هسته، من سوالات می خوانم، شما سوالات یادداشت کنید و حتما سوالات پاسخ بدیم. سوال اول، نقش اقتصادی فرانسه و انگلستان مقایسه کنید. نقش اقتصادی فرانسه و انگلستان چکار میکنید؟ مقایسه میکنید با هم دیگر. و سوال دوم، یکی از تأثیرات انقلاب فرانسه بر سایر کشورهای اروپایی رو توضیح میدید. چکار میکنیم؟ یکی از تأثیرات انقلاب فرانسه با سایر کشورهای اروپایی اینا چکار میکنیم؟ اینا رو توضیح میدیم. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. سپاس از همراهی شما عزیزان، امیدوارم که تا این مرحله خسته نشده باشید و با هیجان درس گوش داده باشید و همچنان امید که این درس برایتان مفید واقع شده باشد. شما را به خداوند یک تا میسپارم. خدا نگهدار.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420708111.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. از آقای مستور در مورد زندگی و راهآوردهای آن میشنویم که چگونه از طبابت سرحدشان به هنر کارتون و عرصه مدیریت اقتصاد افغانستان کشید. آقای مستور، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشین جناب جبر گرامی. سلام و صمیمیت به شما و شنونده های شما تقدیم.
آقای مستور، طوری که روالی برنامه است، بیاین از کودکی و دوره آموزش های ابتدایی آغاز کنیم. لطفاً بگوین که مصطفی آذرخش مستور کیست، در کجا زاده شده و آموزش های دوره ابتدایی مکتب در کجا فرا گرفته؟
بازم با تشکر از شما، من در دفعان کابل در خانه پدری ما در سال 1347 هجری خورشیدی تولد شده و چون پدر من افسر نظامی بود، آغاز مکتب من از لیسه جمهوریت میدان هوایی شیندند هرات آغاز کردیم. بعد از اون دسته دوم از کابل مکتب ابتدایی خواندیم.
آقای مستور، از یک خاطره برجسته دوران کودکیتان قصه کنین که به عقیده شما تا حد زیاد مسیر بعدی زندگیتان را تعیین کرده.
خوشایند خاطرات این موارد زیاد باشه. یکی از مواردی که ارتباط داره با می کارهای هنریم یا کارهایی که در بخش طنز و کارتون انجام میدادم بگویم، بعد بسیار سنین خوردی علاقه به مجلات که مربوط به اطفال بود، خصوصا در بخش آگاهیاتش، طنزش و جدول کلمات متقاطعش علاقه داشتم. یادم میاد که سن سه مکتب بودیم و تصادفا امروزم عروسی یک خاله‌ایم بود. تا نیم روز مکتب رفتم و از نیم روز رخصت گرفتم که عروسی دیگه باید میرفتیم. بعد دو وقت این شهر کابل به اندازه امن بود که یک شاگرد سن سه مکتبم میتونست که از کورتینه به کابل تا کورتی پروانه ده بس بره تنهایی سفر کنه، هیچ مشکلی هم برش نبود. و روز پنجشنبه بود و روز هفته ثوری بود، هفته ثور 1357 که همون روز انقلاب هفته ثور هم شد. یعنی همین خاطرات جالب به می خاطر است که چیزی که شما گفتین که چندین گپ در معین روز واقع شده. و وقتی که از کورتینه حرکت کردم طرف مرکز شهر میریم، دیدیم که در بالای سر کابل یک آتش سوزی واری هست. خب کسی نمیفهمید که چی هست چی نیست. وقتی که در فروشگاه رسیدیم، روز پنجشنبه بود و روزهای پنجشنبه مجله کمپیون انیس چاپ میشد. اولین کاری که من میکردم، من میرفتم که مجله کمپیون انیس بخرم. و اولین کاری که میکردم بعد از اینکه رو میخریدم، به مصفحه میرفتم که کسایی که جدول کلمات متقاطع را حل کرده بودن و فرستاده بودن حلشان را ببینیم که نام من در اونجا هست یا نه. و برای من جالبی بود که همون روز دیدم که نام من در جمله کسایی است که برش جایزه برآمده و باید جایزه خود بگیره. دو وقت با مسئولیت مجله کمکیان انیس هم جلال نورانی بزرگوار با خوده داشت که خودش یکی از نویسای بسیار کلان بود. این خاطره بسیار جالب بود که من از اونجا که رسیدم به خانه پیش پدرم که عاجل بریم کمی چی رو بگیریم، می جایزه رو بگیریم. خود سنتسه مکتب بسیار سن خورد می باشه. پدرم گفت که بچه‌م امروز روز پنجشنبه است، پنجشنبه تا نیم روز است دیگه، انشالله روزش هم باز میریم. با ما بسیار بیقرار بودیم تا شنبه را چرا هم صبر. بعد از اون بود شام دیدیم که حکومت سقوط کرد، حکومت جدید آمد و ما تا حدود 20 روز بعد جایزه رو که من انتظارش داشتم که اون جایزه هم یک جایزه بسیار با ارزش بود، یک کسیت از استاد ناشناس بود که برام داده بوده، او هم برام جالب بود که در سنف سه مکتب جایزه ما یک کسیت استاد ناشناس برام. یکی از خاطرات بسیار جالب بود که پس از اون مرا ارتباط داد با مدواد، با رسانه ها که کارهایم از اون وقت بعد بیشتر شد.
آقای مستور دوره متوسطه و لیسه را در کدام مکتب و در کجا به پایان رساندین و از این دوره چه خاطرات دارین؟
خب یک قسمت دوره متوسطه را در مکتب سید نور محمد شاه گذرانده و یکی از خاطراتی که در اون وقت بود این بود که پیرو صبح به طرف مکتب رفتیم که دیدیم که مکتب سوزانده شده بود و بعد از اون تا آخر اون مکتب به نام مکتب سوخته یاد میشد. هر کسی که میگفت از کدام مکتب هستی، یک تعداد میگفتن مکتب سوخته. خب مشکلات تو زمان ما شما از پیش چشم ما گذشته، مشکلات بسیار زیادی بوده. بعد از اون دوباره پس پدر ما وظیفهش به شیندند هرات به میدان هوایی شیندند بود. دوباره صنف 9 و 10 در مکتب جمهوریت شیندند خواندم و صنف 11 را در لیسه شیشای سوری نیاغازی در کابل و صنف 12 را در لیسه عمر شهید یا نادری صادق و یک مدت کمیرم در مکتب حربی.
تشکر آقای مستور. شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را مشنوین و در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. آقای مستور، طبعا که بعد از ختم دوره لیسه به پوهنتون رفتین، لطفا از دوره پوهنتون و تحصیلاتتان در اونجا قصه کنین.
خب دوران پوهنتونم دوران بسیار خوبی بود، خوشایند بود. در هر نوع شرایطی که انسان می باشه، هم مکتب هم دوران تحصیل عالی دوران خوشایند است. تم کابل در انستیتوت ابو علی سینا شروع کردیم در سال 1366 هجری و از بخش نظامی و بعد از او در سال 1371 ما از تم کابل فارغ شدیم و مدت 6-7 سال دیگه را در شفاخانه 400 بستر در جراحی کار کردیم. در این زمان بر علاوه از اینکه ما در طب محصل بودم، با رسانه ها در بخش های طنز و کارتون همکاری داشتم که او هم با لذت زندگی می افزود.
جناب مصطفی آذرخش مستور، شما دکتر طب هستین، در عرصه هنرهای ترسیمی به خصوص کارتون و طنز آفریده های زیبایی دارین و مدت طولانی هم در زمینه اقتصاد و مهمتر از همه مدیریت اقتصاد افغانستان نقش ارزنده را ایفا کردین. با ای که قبلا اندکی از دوره کاریتان قصه کرده گفتین که بعد از ختم پوهنتون مدت به حیث دکتر در شفاخانه 400 بستر در شهر کابل کار کردین، اما آقای مستور لطفا اندک مکس بکنین که بعد از 400 بستر در کدام جاها کار کردین و بالاخره سرنوشت زندگی کاری شما را به کدام سمت و سو کشانید؟
خب من تا زمان آمدن حکومت اول طالبان در 400 بستر کابل کار میکردم. بعد از او همراه فامیل راهی پاکستان شدیم، مهاجر شدیم در پاکستان. در اونجا در شفاخانه‌های مختلف مصروف کار بودم. در پهلوی ازی که مو رشته طنز و کارتون و روزنامه‌نگاری بینا را ادامه میدادم. بعد از اینکه حکومت طالبان سقوط کرد و دو جریان ما در یکی از مؤسسات بین المللی کمیته سویدن برای افغانستان کار میکردم، مسئول برنامه بخش معیوبین از اونا بودم و زمانی که حکومت جدید آمد در افغانستان و در این وقت من مستریم در بخش مدیریت صحت عامه گرفتم از پاکستان، در اون وقت به وزارت صحت عامه کابل آمدم. در کابل در وزارت صحت عامه افغانستان از طریق بانک جهانی همراهشون همکار بودم. بعد از او وزارت مالیه دعوت کرد از من که به اونجا همراه از اونا کار بکنم. البته از طریق سازمان ملل مؤسسه UNDP من مدت رئیس بودجه وزارت مالیه بودم. بعد از او باز شامل حکومت افغانستان مدت 9 سال معین مالی وزارت مالیه بودم و با تعقیب از او هم 3 سال وزیر اقتصاد افغانستان و بعد از او یک سال بعدیش قسمت آخر حکومت باز کار کلان دیگه نداشتم، به شکل مشاوره در بخش‌های مختلف مصروف بودم.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را میشنوین و در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. آقای مستور، از یک خاطره برجسته دوران کاریتان قصه کنین. چون طوری که گفته شد و شنیدیم شما دکتر طب هستین، یکی از رؤسای موفق ریاست بودجه وزارت مالی افغانستان و بعد هم در کرسی معینیت ایفای وظیفه کردین و مدت چند سال هم مسئولیت مدیریت اقتصاد افغانستان به حیث وزیر اقتصاد در کابینه رئیس جمهور سابق محمد اشرف غنی بر عهده داشتین. تنظیمیست موفق و کارتونیست با استعداد هم هستین. ظاهراً این رشته های کاری و آفرینش با هم چندان مرتبط نیستند و از هم بسیار دور به نظر می رسند. چطور شد که یک دکتر جراح کارتونیست و تنظیمیست به محاسبه و اقتصاد بپردازه؟ حتماً کی سوال قبلاً هم از شما شده و خاطرات در این زمینه دارین؟
خب شاید خاطرات بسیار زیاد باشه، نمیفهم که به کدامش بپردازیم. همین شکل سوال را که شما مطرح کردین بارها ما با مواجه شدیم. بسیاری کسایی که میفهمیدن که من سابقه کاری من دکتری بوده و بعد از اون مدت در بخش‌های مالی و در بخش‌های اقتصادی و اینا بودیم، یکی سوالایشون این بوده که چطور خودت یک جراح بودی و آمدی اینجا. من مو کاری تنظیم و اینا همیشه هم رای من بوده، از اون سابق بسیاری وقتا در مجالس رسمی هم حتی بار ما در کابینه برای جناب دکتر اشرف غنی صحبت های شوخی هایی داشتیم که تا والا به یادم است. ولی یکی از چیزایی که معمولا سوال میکردن که چطور خودت یک دکتر آمدی و رئیس بودجه شدی، من هم جواب تنظیم همیشه می بود که چون من در قطعکدن خوب بودم، یعنی جراح بودم در قطعکدن خوب بودم، مرا آوردن که در بودجه یکی از او یپایی است، چون پول زیاد نیست مجبور استن از این گوشه قطع کنن از او گوشه قطع کنن، من از او خاطر آوردن. یک نوع شوخی هایی بود که من معمولا میکرد. ولی دوران خوبی بود، زیاد آموختیم، همکارای خوبی داشتیم، همکارایی داشتیم که ما بدون کدام طمع و توقعی تا 4 صبح تا 3 صبح در دفتر می بودیم. و یادم میاد که یک روز در وزارت سرتامه بودیم، میگم 11 شب بود که میخواستم برایم، تقریبا تابستان هم بود. همی کسایی که مسئولیت امنیت را چیره داشتن چپرکت های خود رو برای دروازه مانده بودیم. ما میخواستیم برایم، اونا خواب بود. یک تعداد است. یکیش میگفت که دیگه 4 بجه رخصتی است، 1 بجه میبراین، خودت 11 شب میبرایی، یا شما گروهتان 11 شب میبرایی، چه رخ میگه؟ پس من گفتم که خیر است، اگر خودت بسیار مشکل داری میشه که دیگه هم بگویی بر وزیر سید یا به کسایی بگویی که ما هم بعد از او به اون وقت ها برایم. یعنی خاطرات بسیار خوبی بود که یک تعداد افغانای واقعا وطن دوست امرای ما بودن، کار کردن و این 20 سال گذشته دستاوردهای زیادی را که داشت برمیگرده به می کار صادقانه که اونا کردن و اون خاطرات همیشه با ما خود بود و مردم بگ نحوی از او استفاده کردن. این که مشکلاتی هم بوده او را مادم نمیتونه که شنپوشی بکنه.
شنونده های عزیز و گرانقدر برنامه مهمان آزادی، طوری که در آغاز این برنامه گفتیم و چند بار دیگر هم یاد شد، دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور کارتونیست موفق و با استعداد هم است. طنزهای زیاد هم نوشته. گرچه آقای مستور شما قبلا گفتین که در دوره کاریتان به حیث دکتر جراح در شفاخانه 400 بستر در کابل بود که پیوندتان با مطبوعات افغانستان و هنر کارتون عمیق‌تر شد، لطفاً اندکی بیشتر بگوین که دقیق‌تر هنر کارتون و طنز چه وقت و چگونه به شکل جدی آن به زندگی شما را یافت که تا امروز هم با شماست، شما آنها را و آنها شما را رها نکردند.
آرش گرامی یا حجبر گرامی، یکی از خاطرات ما برمیگرده به زمانی که اولین بار با شما ما آشنا شدم. من طنزهای کوتاه و کارتونهای نسبتاً بسیط کار میکردم در اون وقتا به مجله جوانان امروز، مجله سباوون. اون برمیگرده به زمانی که هنوز من محصل پانتون بودم. یکی از دوستا یک روز مرا راهنمایی کردن که من با آقای همایون حجبر شنواری که همو کارتونیست چیره دست افغانستان که جناب شما هستیم حتما ببینم. من بسیار با وضاحت به خاطر دارم که من یک روز به دفتر شما در دفتر کابل تایمز آمدم و دفتر شما به منزل 4 یا منزل 5 همو تعمیر بود. چون من کارتونای شما بسیار دیده بودم و لذت می بردم و تاثیر پذیر بودم، وقتی بار اول کمره شما دیدم واقعا من دیگه نمیتونستم صحبت بکنم و شما بسیار با یک مهارت خاص گفتین خب تا که کمی به حال بیای خیمه میرم به برنده یک سیگرت میکشم. بعد از اون همون کارتونایی که من برای شما نشان دادم حالی که من میبینم اگه کسی بیاره بر من این کارتونا رو نشان بده، این کارتونای من است و من میخواییم که در این راستا کار کنم. ما شاید برش بکنیم که آقای گرامی یا بانوی عزیز علاقه قابل قدر است ولی شاید تعداد نداشته باشه. ولی شما بسیار زیاد در وقت تشویق کردین و مرا همراهی افتانامی اخبار هفته معرفی کردین و بعد از کار ما در طرف آغاز شد. و چیزی که من میگم که هنوزم کار ما همو تاثیرپذیری از کارهای شما داشته، شما رو میتونم بگم که کار شما برای من یک الگو بوده، همو شیوه کاری من کپی از کارهای شما تا اندازه زیاد بوده. و چیزی که ما رو زیادتر در این راستا بالاخره تشویق کرد و هم که جز از خاطره میتونه باشه می بود که در اخبار هفته هر زمانی که ما میرفتیم برای گرفتن حق و زحمه، من میدیدم که اگر یک کارتون یا دو کارتون ما چاپ شده بود و از شما که نام خدا کارتون ها زیادتر هم میبود، اما حق و زحمه ما بالاتر از تمام حق و زحمه های دیگه بود. این اما ارزش و اهمیت کارتون در مطبوعات افغانستان در وقت میگیدیم که تشویق کرد که زیادتر ما در این بخش باشیم. و بعد از اون یکی از نمایشگاه هایی که ما در کابل داشتم، وقت پانتون کابل در سیت انتظار تشویق من نداشتم، چون من خودم بسیار فکر میکردم که هنوز جوان هستم، هنوز وقت زیاد دارم تا به پختگی برسم. و یک نمایشگاهی که باز در پاکستان داشتم، راهی بود که اما مرا تشویق کردن که بیشتر کار بکنم. و بعد از اینکه سباون و جوانان امروز و افتنامی اخبار هفته کار نکرد در حکومت مجاهدین، یکی از بنیانگذارهای افتنامی کابل بودن همراه رضاخ مامون و بعضی دوستای دیگه، در اونجا بازم این بخش خنده را من داشت. بخش بوجه خنده مربوط به ما بود که طنز و کارتون، و در اونجا دوستای زیادی از این بخش ها که در افغانستان بودن در اون وقت همکار بودن و نام خدا کارشان عالی بود و ما لذت میبردم از این کار و تا همیال هم لذت میبریم. حالا نام خدا شبکات اجتماعی زیادتر در این بخش ها فعال هستند و کسایی که در اون سابق نمیتونستند خدا برسانند تا این جایا، حال از هر نقطه میتونند کار خود انجام بدن. یک کار بسیار چه بود؟ لذت بخش بود.
ممنون آقای مسعود از لطف و عرفهای محبت آمیز شما. به هر حال بیاین دی مورد بگوین که تا امروز در عرصه هنر کارتون و طنز به چه تعداد آثار را خلق کردین؟ آیا تا حال کدام مجموعه از کارتون ها و طنز هایتان هم چاپ شده یا خیر؟
یکی از تنبلی هایی که ما داشتیم در این بخش بوده، چیزایی که از ما در رسانه ها و در روزنامه ها و مجلات اینا چاپ شده و همون بعضی از نشریات را خودم داشتیم، مثلا در بعد از آمدن طالبان در پاکستان مجله شبخنده تنها طنز و کارتون بود، ویژه طنز و کارتون بود داشتیم. ما خودم کدام مجموعه جداگانه ای را برای کارتون های خود یا برای طنز های خود نداشتیم. و یک غیر دیگه هم که ما بعد از سال 2003 دیگه باز تقریبا اگر بگیم که هیچ نداشتیم، اون چیزایی هم که داشتیم در جمله هیچ میآید. یعنی از 2003 به این طرف که حدود 22 سال گذشته است، ما دیگه طنز و کارتون به طور قابل شمارش باشه نداشتیم. به اون خاطر میگم که تعداد کارهای ما زیاد نیست، احتمالاً که کارتونای ما از 200-220 زیاد نشه. طنزای ما شاید کمی کمتر از این بوده باشه، ولی متاسفانه پورا گردآوری نکردیم و چاپ نکردیم. ولی چیزی بوده که همیشه به ذهن ما بوده که ما باید چاپ بکنم، همون رقمی که سایر عزیزا در این موارد کارهایی داشتن و چاپ شده و از او دوستای بعدی استفاده کردن، ما خودم چاپ نکردم.
دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور، متاسفانه که شما هم مانند صدها جوان دانشمند، مستعد و امیدبخش افغانستان بالاخره مجبور به ترک خانه و دیار خود شدین. لطفاً از این دوره قصه کنین که سرنوشت شما را به کجا کشانید و فعلا در کدام گوشی از این جهان پهناور زندگی میکنین؟
خب وین عزیز، موضوع افغانستان نه تنها چیزی که حالی است، در 48 سال گذشته این رقم بوده که هر چند سال بعد یک جنرال شده و یک گروه از افغانستان بیرون شدن. ما همون رقمی که پیشتر گفتم در حکومت جمهوریت در بعضی از سمت ها کار کردیم، ولی یک نیم سال آخرش من کار نمی کردم و خب در داخل افغانستان بودیم ولی کار رسمی نداشتم. مدت بعد از اینکه طالب آمد ما در ترکیه بودیم و این امیدی که دوباره پس گپی جور می شود و شاید ما بتونیم همراه فامیل پس افغانستان بریم، ولی بعد از اینکه دیدیم که نه، اوضاع شاید طولانی باشه، طویل باشه، با استفاده از امکاناتی که وجود داشت از طریق کشورهای مختلف فعلا در کشور کانادا زندگی میکنیم. حالا حدود 2 سال است که در کانادا هستم، ولی زندگی ادامه داره، امید هم امرایش است.
آقای مسعود لطفاً در مورد مجله شبخند که در سالیان غربت در پاکستان به همت شما نشر میشد بیشتر بگوین.
مجله شبخند در پاکستان زمان اقدام به یک کردیم با جمع از دوستای شخصی ما که مجله را چاپ بکنیم و تنها ویژه طنز و کارتون باشه. و در اون زمانی که طالب بود در افغانستان سوژه ها بیشمار بود و این مجله در اول فکر میکنیم شاید هیچ او اندازه که ما می فکر میکردیم که کسی رو بخره و پیسه بده بالای از او، در زمانی که معمولا نشریات دیگه سپانسر میشد توسط مؤسسات مختلف اینا، بر ما بسیار جای خوشبختی بود که میدیدیم که علاقمندی زیاد است و روز به روز ما مو تیراژ بلند میبردیم. ولی بسیار زود متوجه شدیم که چون یک قسمتی از این ارتباط داشت با مسائل سیاسی، کشور میزبان با ایر من نام خود در اونجا نگذاشته بود و میره به نام بچین محمود بهزاد که در وقت یک ساله بود و ایره مدیر مسئول یا صاحب امتیاز او رو گذاشته بودم و نام خود به نام لالا برقک نموجه مانده بودم. یعنی کشور میزبان از راه مختلف پیدا کرده بودن مرا. یادم میاد که یکی از دوستای نزدیک ما آقای عزیز الله نهفته برام یک روز زنگ زد، یکی از شاعرای خوب ما و شما، گفت که از ما آمدن پرسان کردن که همین آقای مصطفی زرخش مسئول خودت میشناسی یا نه. یعنی زمانی که ما هیچ چیزی راجع به خود نشر نکرده بودیم ما خبر داشت، چون در وقت یک قسمتی از خصوصا کارتونای پشتی مجله ارتباط میگیره با مسائل سیاسی. بعد از وقت ما مجبور شدیم که مجله را دیگه بعد از حدود دو سال قطع بکنیم. دشواری های در راستای کاری کسایی که میخواین در بخش طنز، کارتون و سایر ژانرها کار کنن وجود داره و در بسیاری موارد ارتباط داره که چه رقم آدم میتونه از این راه ها عبور بکنه و یا در جاهای متوقف شد. این یک چیزی بود که ما در وقت یک نامه از سفارت ایران در پاکستان دریافت کردم، چون ما یک کیس کارتونایی رسم کرده بودیم که در او آقای خاتمی با لباس روحانیش در یک کارتون آمده بود. گرچه از کارتون تقدیر کرده بودن ولی گفتن که ما لباس روحانی را لازم نمیبینیم که در کارتون بیاید. این برام بسیار جالب بود. و یکی هم همین که کشور میزبان به نحوی کوشش کرد که مستقیم نه ولی غیر مستقیم که دیگه ما به نشریات خود پایان بدیم. ولی دوستای زیادی در اون وقت همراه ما همکار بودند، آقای نصیر نشاط، برشنای نظری، سمیع حامد، خدا بیامرز فاروق عطایی، بلقیس بسمل و دوستای زیادی که من از اونها همیشه ممنون هستم.
جناب آذرخش مستور، لطفاً از برنامه هایتان برای آینده قصه کنین. بگوین که آیا در غربت هنوز هم به آفرینش های هنری و ادبیتان در عرصه‌های کارتون و طنز ادامه داده فعال هستین و آیا آثار را خلق کرده و در مجموع برنامه هایتان برای آینده چیست؟
خب از یک چیزی که پیشتر برای شما گفتم، همین ارزش هنر کارتون در بین جامعه معمولا بسیار برجسته بوده. امون رقم یک بیشتر از اخبار هفته یاد کردم از اخون زحمه بالایش. برای من جالب بود که یک بار در پاکستان یک نمایشگاه داشتم و من انتظار ادیر نداشتم که کسی کارتون بخره. یک بزرگواری که بعدا نفهمیدم که کی است آمد و اکسی کارتون من گفت من اینها رو میخواییم که در ختم نمایشگاه اگر من بخرم خودت مفروشی یعنی. و برای من بسیار جالب بود و من هیچ آماده ای اینطور چیزی نبودم. پس آن فهمیدم که بزرگوار آقای حسین فخری بود و برای من بسیار جالب بود و چون پسر جوانمرگش که بعدا خدا و بخشش وفات کرد، همایون فخری، او اصلا علاقه کارتون داشت. این چیزا سبب شده که من علاقه من دیزی باشم که کار ادامه بدم. در پهلوی از او 20 سال گذشته وقتی که نبودیم در کارهای دیگه مصروف بودیم. حال مدت 3 سال شده که با جمعی از دوستا کوشش از این داریم که ما فرهنگ گفتگو، فرهنگ دیالوگ، فرهنگ گفتمان تشویق کنیم در بین افغان‌ها. متاسفانه در 48 سال گذشته یکانه چیزی که ما زیادتر به او علاقه داشتیم جنگ بوده. فرهنگ گفتگو و حل اختلافات از راه گفتگو و گفتمان کمتر داشتیم. 3 سال است که ما یک مجمع را جور کنیم برای مجمع گفتمان ملی و هر چند وقت بعد جمعی از سیاسیون، جامعه مدنی، رسانه ها، سکتور خصوصی، بخش های مختلف جامعه را، هنرمندا، ورزشکارا را جمع میکنیم تا به صحبت های بپردازند و می فرهنگ گفتگو را ما بتونیم تشویق و ترغیب بکنیم. این یک کار است که در 3 سال گذشته مصروفش بودیم و هنوز هم هستیم. در پهلوی از او هم رقمی گفتم موضوع از این که با دوستایی که در این بخش ها قبلا با ما در تماس بودند، چه آقای ظاهر ایوبی بوده، چه برشنای نظری بوده، چه سمیع حامد، لیسان سلام و شفیق پیام و دوستای دیگه هم روشان همکار و تماس اینا هستیم. ولی آله امکانات کار خصوصاً با در نظر داشته موضوعات تکنولوژی و اینا در بخش کارتون متفاوت است نسبت به وقتهای گذشته، ولی علاقمندی برای همیشه برای بخش‌ها هم برای طنز و هم برای کارتون وجود داشته. باش داریم.
آقای مستور، شما از یک دوست ارجمند، نویسنده بی‌بدیل و انسان مهربان محترم حسین فخری یاد کردین. هر جا که هستند آرام و صحت باشند و خداوند بزرگ بهشت برین را جایگاه فرزند برومند و جوانمرگشان همایون هنر داشته باشد. شما از مصروفیت هایتان در عرصه سیاسی و ایجاد یک گفتمان ملی بین افغان ها صحبت کردین، اما بگوین که آیا فرصت و وقتی را خواهید یافت که در زمینه تدویر احتمالی یک نمایشگاه آثار هنریتان در کانادا هم آمادگی بگیرین؟
یعنی فرصت کافی فعلا داریم. در این قسمت حداقل دو سال که در کانادا آمدیم، یک بخش زیادتر وقت ما سرزی بوده که ما سرمایه گذاری بکنم بالای اطفال، اونا درس خود بخوانند و فضل خدا که در حالت فعلی در یک موقعیت خوبتر قرار گرفته. یعنی فرصتی برای وجود داره. یک قسمتی از کارتون های ما میفهمیم که مربوط به اون زمان بوده، که همون زمان همون وقتش شاید یک کسی بوده بیشتر و خوبتر درک میکرده، چرا یک قسمتی از کارتون های سیاسی بوده، یک قسمتش کارتون هاییست که ممیز و هیچ وقت کهنگی نداره، یک قسمت از اون مربوط به زمان اول طالبا میشه که حالی با آمدن دوباره طالبا دوباره پس کارتون ها میتونه کارتون هایی باشه که علاقمند داشته باشه. یعنی میتونیم که سرزمین دوباره کار بکنیم و این که چقدر علاقمند خواهد داشت یعنی من نمیپوم. همون رقمی که پیشتر گفتم، بار اولی که من نمایشگاه رو در استودیو تلویزیون کابل گرفته بودم، همون کسایی که آمده بودن و خاطرات خود در کتابچه نوشته کرده بودن تا حال ما رو نگاه کردیم، برام بسیار جالب بوده. همین رقمی که پیشتر از قصه جناب فخری صاحب صحبت کردم، همین رقمی که مجله شبخند در مد پاکستان میفروختم و او فروش میشد و او رو مردم میخرید، میفهمم که علاقمندی برای بخش وجود داره و فرصت هست، نیاز به این داره که کار شود.
آقای مستور، بر شخص ما به حیث یکی از علاقمندای آثار هنریتان جای مسرت خواد بود که بعد از سالیان باد برده دوباره چشمهایم با دیدن آثارتان روشن شود. شما به یقین به هنر موسیقی و هنرمندان افغان هم علاقمند هستین. کدام هنرمند افغان مورد علاقه شماست؟ تا در ختم برنامه یک آهنگ او را به انتخاب شما با هم و همراه با شنونده های محترم رادیو آزادی بشنویم.
خب ما به همه هنرمندای افغانستان علاقه دارم، برای همه آوازخوانای افغانستان علاقه دارم، ولی آثار امیرجان صبوری را زیادتر دوست. هر آهنگش که باشه دلنشین است، نه تنها برای من، برای همه شنونده های شما.
شنونده های عزیز و گرانقدر رادیو آزادی، شما برنامه مهمان آزادی را شنیدین و از دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور در مورد زندگی و راهآوردهای این سفر شنیدیم. با سپاس از آقای مستور که صمیمانه به سوالات رادیو آزادی پاسخ دادند و از خاطراتشان قصه کردند. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ می سپارم. ایزد متعال در همه لحظات زندگی یار و مددگارتان باد.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. خانه های خام عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه می گذاشتیم. خانه های خام عشقی پخته داشتیم، روی عشق خود آمه میگذاشتیم. خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که
که من رمینده هستم به یادی خاطراتی گذشته زنده هستم بیا تو را شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاغیری بود همو شب ها پر از نطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و سندلی